در جریان ساعت مشنوین که حکومت افغانستان گفته اگه پاکستان به گزینه هایی که باعث ضرب الاجل از سوی حکومت افغانستان به پاکستان مطرح شده عمل نکنه، افغانستان از درویی های اسلام آباد به شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد. این را هم مشنوین که بر اساس یک گزارش تازه بیش از 7.5 میلیون نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکار محمد تنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تأکید کرد. حکومت افغانستان می‌گوید هر آن گروهی را که در افغانستان فعالیت‌های تخریبی انجام دهد، سرکوب خواهد کرد. سازمان غذایی جهان می‌گوید 7.6 میلیون نفر در افغانستان با مشکلات ناشی از گرسنگی روبرو‌اند و به کمک نیاز دارند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر ادامه کمک و همکاری‌های کشورش با افغانستان تأکید کرد. جان کری با فرستادن پیامی به مناسبت 96مین سالروز استرداد استقلال افغانستان گفته است با وجود آن که افغانستان در حال حاضر دچار چالش‌های زیادی است، اما با آن هم برای تجلیل از این روز تاریخی دلایل زیادی وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان ابراز امیدواری کرده است که روابط دوستانه و همکاری میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان ادامه داشته باشد و این روابط گسترش یابد. حکومت افغانستان میگوید هر آن گروهی را که در افغانستان فعالیت‌های تخریبی انجام دهد، سرکوب خواهد کرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت که حکومت بر ضد گروه‌های اقدام خواهد کرد که پروسه جاری در افغانستان را تخریب می‌کنند.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس جمهور افغانستان به حیث سرقومندان اعلی تلاش خواهد کرد که تهدید مهار بسازد.
رئیس جمهور غنی روز گذشته گفته بود که هیچ کس نمیتواند با اجبار خواستهای خود را بالای افغانستان بقبولاند. حکومت افغانستان در حال این اظهارات را بیان میکند که اخیرا روابطش با پاکستان کمرنگ شده است. سازمان جهانی غذا میگوید 7.6 میلیون نفر در افغانستان با مشکلات ناشی از گرسنگی روبرو‌اند و به کمک نیاز دارند. وحید الله امانی سخنگوی این سازمان در کابل امروز به رادیو آزادی گفت WFP در نظر دارد از میان این تعداد از نیازمندان برای 3.4 میلیون نفر مواد خوراکی کمک کند. با گفته آقای امانی، آنها امیدوارند که برای مبارزه با مشکلات گرسنگی و فقر مردم و دولت همکاری داشته باشند و در غیر آن خانواده‌های نیازمند با خطر گرسنگی روبرو خواهند ماند. اتاقی تجارت و صنایع افغانستان میگوید برای اموال وارداتی پاکستان بدیل وجود ندارد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل مسدود شدن راههای ورود کالاهای پاکستانی به افغانستان، مردم در کشور با قیمت بلند از کشورهای دیگر اموال مورد ضرورتشان را به دست می آورند. با گفته آقای حافظی، این مسدود شدن راه واردات اموال پاکستانی می تواند در کوتاه مدت بر پاکستان فشار وارد کند، ولی در دراز مدت افغانستان باید به پای خود ایستاده شود و اشیای مورد نیازش را خود تکمیل نماید. تیم بازیکنان کرکت افغانستان با جام قهرمانی از سریلانکا امروز به وطن برگشتند. رئیس احمدزای مسئول بخش آموزش کرکت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان توانست تیم پیشرفته سریلانکا را شکست دهد. با گفته آقای احمدزای، در این بازی به گروه جوانان تیم کرکت افغانستان فرصت داده شده بود و آنان توانستند در مقابل تیم سریلانکا از خود شایستگی نشان دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رأی اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود.
مردان مسلح در ایالت خیبر پشتونخوا یک هنرپیشه زن را هدف تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند. مسرت شوین 22 ساله دیروز در منطقه نوشیره در 35 کیلومتری شرق شهر پیشاور زمان هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت که با مادرش برای خرید به بازار رفته بود. اسماعیل شاه، یک تن از افسران پلیس نوشیره، در مورد این رویداد می گوید
دا کیم تانی مخه دا کیم حدود کیرا زمونږ کیم تانی حدود
او میگوید این رویداد در منطقه کنت صورت گرفته است. در حال حاضر دوسیه را علیه افراد نامعلوم راجستر کرده ایم و شاهدان عینی همه در محل رویداد پس از وقوع این تیراندازی دکانهایشان را مسدود کرده و فرار کردند. از آنها هم در مورد حمله کننده ها تحقیقات خواهد شد و در یک دو روز دیگر نتیجه روشن خواهد شد. به گفته پلیس مردان مسلح موترسایکل سوار بالای مسرت شوین و مادرش حمله کردند که در نتیجه مسرت شوین کشته و مادرش شدیداً جراحت برداشت. تا هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مسرت شوین در برخی از برنامه های تلویزیونی پاکستان هنرنمایی کرده و همچنان در سریال هایی که در DVD ها پخش می شوند ظاهر شده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، اردو این کشور میگوید در نتیجه حملات هوایی طیاره‌های جنگی در منطقه قبایلی شمال غرب در نزدیک سرحد با افغانستان 43 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید شورشیان در دو قریه وزیرستان شمالی هدف حمله قرار گرفتند. تا هنوز در مورد هویت کشته شدگان چیز گفتن نشده است. اردوی پاکستان از ماه جون سال گذشته عیسوی عملیات نظامی را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کرده است. رؤسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان روی روابط دو جانبه امروز در اشقابات صحبت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت کشورش و ترکمنستان موازه مشترک در مسائل مربوط به صلح و ثبات در جهان و منطقه دارند. گفته می شود که در دیدار میان دو رئیس جمهور 5 تفاهم نامی روابط دو جانبه نیز به امضا رسیده است. رؤسای جمهور دو کشور در مورد گزارش هایی که گویا طالبان مسلح در ماهای اخیر از افغانستان وارد تاجیکستان و ترکمنستان شدند نیز ابراز نگرانی کردند. کوریای شمالی و جنوبی در امتداد سرحد میان دو کشور بالای همدیگر آتش گشودند. گزارش ها میگویند تیراندازی میان نیروهای کوریای شمالی و جنوبی پس از آن آغاز شد که کوریای شمالی اسپیکرهایی را که هفته گذشته کوریای جنوبی برای تبلیغ علیه پینگیانگ استفاده کرده بود هدف قرار داد. پیش از این کوریای شمالی گفته بود به خاطر استفاده اسپیکرها از سوی کوریای جنوبی واکنش نشان خواهد داد. کوریای جنوبی در تبلیغ از طریق این اسپیکرها نظام کوریای شمالی را مورد انتقاد شدید قرار می دهد. و خبر اخیر این که رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور باراک اوباما رأی کافی برای تصویب توافق هسته‌ای ایران دارد. نانسی پلوسی بدون ارائه تعداد دقیق نمایندگان موافق با تفاهم نامه هسته‌ای که اخیراً میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان امضا شد گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمایت کافی قانونگذاران را دارد که بتواند از رد توافق هسته‌ای در کنگره کشورش جلوگیری کند. کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر سال جاری سوی فرصت دارد که توافق هسته‌ای با ایران را بررسی کند و برای دهی بگذارد. پایان خبرها و حال به همکارم خلیل سلطانی گوش بدهید که پیشگویی وضعیت آب و هوای کشور را به شما پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 29، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 16، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 10، آسمان صاف. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 17، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان می گوید اگر پاکستان به خواستهای مشروع افغانستان عمل نکند، کابل از دورویی های اسلام آباد به شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد.
در افغانستان حکومت به نتیجه رسیدلی که پاکستان سره تواری کو تر اوسه پورې نتیجه نه دور کړې. بینان د افغانستان حکومت ټول اپشنونه تر لاسان دی لري. په دغه اپشنونو کې بل اخره یو اپشن ملګری ملتونو د امنیت شورا ده چې
در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز خواست مشابهی دارد.
پیشنهاد نوبسران حکومت وحدت ملی است که موضع پرونده تجاوز پاکستان و مداخله پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.
سازمان غذایی جهان می گوید که بیش از 7.5 میلیون نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی مواجه هستند. گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته اگر پاکستان به گزینه هایی که به حیث ضرب الاجل از سوی کابل به پاکستان مطرح شده عمل نکنه، افغانستان از سیاست های دوگانه و دروی های اسلام آباد و عدم همکاری اسلام آباد به شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان هشدار داده که ای یک فرصت مناسب برای نشان دادن صداقت و پایان مداخله های اسلام آباد در امور افغانستان است و باید ازش بهره برداری صورت بگیره. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
پس از قطع امیدواری از عدم همکاری اسلام آباد با کابل، حکومت افغانستان ظاهراً در تلاش است تا پای سازمان ملل متحد را برای پایان دادن به سیاست‌های دوگانه این کشور در امور افغانستان بکشاند. طرحی که به تازگی میان رهبران حکومت وحدت ملی تهیه شده، چنین گزینه برای پاکستان در نظر گرفته شده است که یکی آن هم شکایت از سیاست‌های دو پهلوی پاکستان در برابر افغانستان است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی هشدار می‌دهد که پس از این کابل از موضعی متفاوت‌تر و تند با اسلام آباد سخن خواهد گفت. آقای فیصل روز پنجشنبه در مورد این طرح به رادیو آزادی گفت:
حکومت پاکستان از شروع کار تا به امروز صادق نبوده. حکومت افغانستان به نتیجه رسیده که پاکستان خود قرار عمل نکرده و پاکستان هنوزم عامل بدبختی در افغانستان. بنان حکومت افغانستان هر کاری که منجر به بهتر شدن وضعیت در افغانستان شد، حکومت افغانستان هر انتخابی که در دست داره سر از او فکر میکنه. بنان یک انتخابی که از انتخاب داریم او هم سازمان ملل متحد است.
در روزهای اخیر و پس از تایید شدن مرگ ملا محمد عمر و انجام حملات مرگبار در شهر کابل، روابط میان دو کشور به تیرگی گرایید. رهبران حکومت وحدت ملی این کشور را به عدم همکاری صادقانه در روند گفتگوهای صلح متهم میدانند. رئیس جمهور غنی ابتکار عمل در گفتگوهای صلح را نیز از این کشور گرفت. در چند سال گذشته پاکستان همچنان به سیاست‌های گرگ و بره و تلاش به ایجاد حکومت ملک الطوایفی در افغانستان متهم بوده است. با این همه ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور غنی بار دیگر تاکید می‌کند که به هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود تا خواست‌هایش را بر افغانستان اعمال کند. در این حال کارشناسان می‌گویند که هدف حکومت افغانستان از این سخنان پاکستان و خواست‌های نادرست این کشور است. دکتر تقی یکی از این کارشناسان که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پوزیشن دسیزه چه پاکستان او زغین دیوالان طالبان
حالا چنین است که پاکستان و طالبان طرفدار این کشور در موقف ضعیف قرار گرفتند. در این زمان به رهبران حکومت وحدت ملی است تا از یک اقدام قوی دیپلماتیک کار گیرند. رئیس جمهور غنی باید با مقام‌های بین‌المللی پیشنهاد بکند و بگوید که هر اقدام سران حکومت افغانستان در برابر پاکستان نتیجه نداده و شکایتش را با یک موضع قوی از پاکستان با مقام‌های بین‌المللی پیشکش کند.
پاکستان بارها حامی تروریسم دانسته شده است و برخاستگاه این گروه. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که این کشور باید پناهگاه‌های امن هراس افغانان را در خاکش ببندد. حال حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که به گروه‌های فریب خورده از سوی استخبارات این کشور مجال سر بلند کردن داده نمی‌شود و آن گروه‌هایی که به روند صلح احترام نگذارند سرکوب خواهند شد. ریاست اجرایی می‌گوید که زمان برای پاکستان تا رسیدن طرح حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل اندک است و این کشور باید از این فرصت استفاده کند. در غیر آن دیگر به فریب و سیاست های این کشور از صبر کار گرفته نخواهد شد.
شنیدین که حکومت افغانستان گفته اگر پاکستان به گزینه هایی که به حیث ضرب الاجل از سوی حکومت کابل به اسلام آباد مطرح شدن عمل نکنه، افغانستان از سیاست های دوگانه و عدم همکاری اسلام آباد باید به شورای امنیت ملل متحد شکایت کنه. در این حال شنونده عزیز، جوانای افغان هم خواست مشابه دارن و از حکومت میخواین که اگر پاکستان دیپلماسی را چانس نمیده به مذاکرات، البته به مداخلات خود ادامه میده، مذاکرات بی‌توجهی میکنه به مذاکرات و زندگی را بر افغان ها مشکل میسازه، باید ازش در شورای امنیت ملل متحد شکایت شوه. مجمع ملی جوانای افغانستان 96مین سالگرد استقلال کشور امروز تحت نام حمایت از نیروهای امنیتی تجلیل کرد. صدها تن از اعضای این مجمع در نشست در کابل گفتند که اجداد و نیاکان اونا با دادن قربانی ها استقلال کشور را به دست آوردن و از قدرت بزرگ که برتانیای کبیر بود استقلال گرفتن و حال پاکستان همسایه افغانستان در تلاش خدشه‌دار کردن آزادی و استقلال افغان هاست. اونا از حکومت خواستن تا اسناد تخطی پاکستان به سازمان ملل متحد شریک بسازه. ویدیو برکی جزئیات دارم.
مجمع ملی جوانان افغانستان ناامنی های این کشور را بخشی از تلاش های استخبارات کشورهای همسایه عنوان می کند. اعضای این مجمع روز پنجشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور در کابل برگزار شده بود، این مطلب را ابراز داشتند. سید عبدالله هاشمی رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان می گوید:
پیشنهاد مبصران حکومت وحدت ملی است که موضع پرونده تجاوز پاکستان و مداخله پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع گردد تا با فشار اجماع جامعه بین‌المللی زمینه قطع مداخله پاکستانی‌ها در امور افغانستان فراهم گردد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً حملات مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان و تأسیسات حکومتی در اکثریت بخش‌های کشور افزایش یافته است. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه این حملات بیشترین آسیب مالی و جانی به افراد ملکی وارد شده است. در همین حال نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان می‌گویند شواهد را در دست دارند که نشان می‌دهد اکثریت حملات تروریستی در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده است. حدود دو هفته قبل سه حمله انتحاری در نواحی مختلف شهر کابل از جمله منطقه شاه شهید، قصبه و اکادمی پلیس از سوی مخالفین مسلح انجام شد که در نتیجه این حملات بیش از 400 تن کشته و زخمی شدند. اخیراً حکومت افغانستان با در نظر داشت اوضاع امنیتی تصمیم گرفت تا در برابر پاکستان سیاست تندتری را اختیار کند و این موضع گیری حکومت با استقبال گرم مردم در سراسر کشور روبرو شد. در این حال جنرال حبیب الرحمن افضل معاون ریاست روابط استراتژیک وزارت دفاع افغانستان که در این نشست حضور داشت از آمادگی های نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از ارزش های ملی و تمامیت ارضی کشور به همکاری مردم سخن گفت.
ما قوت نظامی قوی داریم، ما سطح نظارات و قابلیت ماربوی بسیار بلند داریم، ما مورال بسیار بلند داریم، ولی اینا بر ما به هیچ صورت کافی نیست اگر حمایت مردم نباشه. با قیمت سر و با قیمت خون خود تمام شرایط برای جوانان عزیز خود مساعد خواست ساختم تا اونا درس بخوانن، فعالیت‌های اجتماعی خود انجام بدن.
مردم ها میگویند که مداخله پاکستان در امور داخلی کشور از قبل ثابت شده، اما حکومت افغانستان تا کنون در برابر این کشور عکس العمل جدی از خود نشان نداده است. آنان از حکومت میخواهند تا از موقف گیری ضعیف در برابر پاکستان خودداری کند. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان گفته که حکومت از این پس پالیسی هایش را در برابر پاکستان با جدیت و دقت کامل عملی خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، در اواخر علمای دینی افغان به طور روزافزون و متحدانه ایده های شورشی را که باید با نیروهای افغان جنگید به آزمون کشیدن. علمای دینی افغان اعتبار مذهبی خشونت هایی را مورد سوال قرار دادن که شورشی ها در کشور به او دست می زنن. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
بعد از حمله مرگبار اخیر در شاهشهید کابل که خونین ترین حمله طالبان در 13 سال گذشته محسوب می شود و به مثابه بخشی از حملات تابستانی این گروه صورت گرفت، علمای مذهبی محافظه‌کار افغانستان تحرکات را انجام داده، اعتبار مذهبی خشونت‌های را مورد سوال قرار دادند که شورشیان با آن دست می‌زنند. در گذشته علمای دینی افغانستان به خاطر حرکات تلافی جویانه شورشیان و تهدید از این که به خاطر حمایت از حکومت کابل اجنت‌های خارجی نامیده شوند از همچو اقدامات پرهیز می‌کردند. در گرد همایی علمای دینی و بزرگان اقوام که اخیراً در ولایت خوست برگزار شد، علما و بزرگان قومی به طور متحدانه بر ضد طالبان صحبت نموده، حملات تروریستی آنها را مغایر با ارزش‌های اسلامی و افغانی خواندند. مولوی محمد داود وافی، یک تن از این علما، در جریان سخنرانی در اجلاس علما و بزرگان قومی در خوست گفت:
اسلام هیچ تا اجازه نمیرکوی چه یو سوک در پورت.
اسلام به هیچ کس حق قتل انسانهای بیگناه را نمیدهد. هیچ کس حق ندارد زنان را بیوه، اطفال را یتیم و مادران را از داشتن اطفالشان محروم سازد. اسلام دین امن، دین صلح، همکاری و همدردی است.
اسلام دی همدردی دین دی.
در محل رویداد حادثه خونبار اخیر در شاهشهید که در اثر آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، اعضای شورای علمای کابل در یک گرد همایی که به تاریخ 7 اگست صورت گرفت، حملات تروریستی شورشیان طالب را به شدت مورد نکوهش قرار دادند. اعضای شورای علمای کابل که به خاطر همدردی با قربانیان این رویداد جمع شده بودند، در پاسخ به فتوای برخی علمای پاکستان که جهاد را در افغانستان جایز اعلام کردند، فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر کردند. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، در این گرد همایی گفت:
یک پیام به نمایندگی از شورای علمای کابل برای ملاهای پاکستان دارم که شما فتوای جهاد را به خاطر کشتن افراد بیگناه در افغانستان صادر کردید. فتوای ما از امروز این است که در پاکستان جهاد فرض عین است و آن گروه هایی که در پاکستان جهاد می کنند ما با ایشان استاده ایم و آنها را حمایت می کنیم.
جهاد کوی مونگ کلک حمایت کو اور سردریگو.
این اندیشه که جنگ در افغانستان توسط خارجی ها به خصوص پاکستان را اندازی شده است بین افغان ها خیلی رایج است. رهبران مذهبی که به خاطر نقششان در جنگ های داخلی دهه 1990 با بیزاری مردم مواجهند، اینک می خواهند از احساسات وطن پرستی افغان ها استفاده کنند. عبدالرب رسول سیاف 68 ساله که هنوز هم یکی از منتقدان علنی طالبان به شمار می آید، می گوید که به طالبان گفته است:
و ایران برشان گفته بودم که امو کسایی که شما را تقویه میکنه، شما را بر ضد ملتتان تشویق میکنه، بالاخره توسط از اموا بسته میشین و محاکمه میشین، به عنوان جنایتکار محاکمه میشین.
این در حال است که بعد از مرگ ملا محمد عمر، تا هنوز هم منازعه قدرت روی رهبری طالبان و خشونتها در افغانستان ادامه دارد. مولوی عبدالرحمن، یک عالم ارشد دینی ولایت کنر، میگوید: طالبان باید بالای مردم ما رحم کنند و قتل بیشتر مسلمانان افغان به هیچ راه حل نخواهد انجامید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته نیاز است در بدل وضع تحریمات بر اجناس پاکستانی، سطح تولیدات داخلی بلند برده شود. رئیس کمیته روابط بین المللی که این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحریم بر اجناس پاکستانی میتواند کوتاه مدت بر پاکستان فشار وارد کنه، ولی آگاه‌هایی که امور اقتصادی میگن تحریم خرید اجناس پاکستانی میتواند در دراز مدت ذهنیت افغان‌ها را بر خود کفایی آماده بسازه. سحر لیوال جزئیات داره.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید بدون استقلال اقتصادی داشتن استقلال سیاسی ناممکن است. آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی این اتاق، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت اقتصاد افغانستان نباید به سایر کشورها وابسته باشد و حکومت باید از تولیدات داخلی حمایت کند. وی گفت که در حال حاضر در برابر تحریم اجناس پاکستانی بدیل از تولیدات داخلی وجود ندارد و بدیل آن اجناس ساخت سایر کشورها مثل ایران و چین که نرخ آن گزافتر است در بازار به فروش می رسد.
و باید حکومت وادار شود که از صنایع داخلی حمایت بکنه تا ما قادر شویم که وقتی که یک کشور تحریم میکنیم واقعا تحریم کرده بتانیم. در صورتی که کل دکانای ما از مال دیگرا پر باشه تحریم معنا نداره. بدیل وجود داره، بدیلش ایرانی است، بدیلش چینی است، بدیلش جنس آسیای مرکزی است، ولی ترجیح ما است بدیل از او باید تولید داخلی باشه.
آقای حافظی گفت وضع تحریم روی اجناس پاکستانی در کوتاه مدت می تواند یک وسیله فشار بر آن کشور باشد، اما در دراز مدت باید افغانستان از لحاظ اقتصادی کاملا متکی به خود باشد. افغان ها در عکس العمل به حملات خونین انتحاری در افغانستان عامل آن را پاکستان دانسته و اخیرا کمپاین برای تحریم خرید اجناس پاکستانی را آغاز کردند. ده تن از فعالان مدنی خوان تحریم خرید اجناس پاکستانی شدند و همچنان در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک پیام های متعدد از سوی کاربران در این رابطه نشر شد و در آن از مردم تقاضا شد تا از خرید اجناس پاکستانی خودداری کنند. بدان بالا مسئولان اتحادیه ادویه فروشان نیز اعلام کردند که پس از این وارد کردن ادویه از پاکستان را متوقف می‌سازند. این در حال است که به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، حجم واردات سالانه پاکستان به افغانستان به 2.2 میلیارد دلار میرسد، اما گزارش های غیر رسمی میرسانند که این واردات سالانه به 5 میلیارد دلار میرسد. در این حال آگاهان امور اقتصادی میگویند که تحریم بر خرید اجناس پاکستانی در کوتاه مدت ممکن چالش های را به میان بیاورد، اما در دراز مدت میتواند ذهنیت ها را برای خودکفایی اقتصادی ایجاد کند. سهراب بهمن یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت باید روی بلند بردن سطح تولیدات داخلی برای به میان آوردن بدیل برای اجناس پاکستانی در افغانستان کار صورت گیرد.
در کوتاه مدت کمک ما را با چالش مواجه میکنه، به خاطر ما بدیل هایی را نه در داخل کشور داریم و نه هم در اطراف کشورهای همسایه. بنان ما را با کمی چالش مواجه میکنه، چون ما باید راه های بدیلی از زیر پیدا بکنیم. اولین راه بدیلی همین است که ما تلاش بکنیم که در داخل تولید بشه، و اگر این نباشه مجبور به کشورهای دومی و سومی ما رو بیاریم.
گفته میشود که در حال حاضر افغانستان بیشتر به یک بازار مصرفی کشورهای همسایه و منطقه مبدل شده است. به باور آگاهان نبود یک سیاست معقول اقتصادی سبب شده تا افغانستان نتواند در بخش اقتصاد خودکفایی داشته باشد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. WFP یا سازمان غذایی جهان گفته که در افغانستان بیش از 7.5 میلیون نفر با فقر و گرسنگی مواجه هستند. ویدولا امانی سخنگوی این سازمان در کابل در مصاحبه با همکارم نسیم شفق معلومات بیشتر در مورد داده و همکارم نخست ازش پرسیده که فقر در افغانستان در چی حد قرار داره.
متاسفانه افغانستان هنوز از جمله فقیرترین کشورهای جهان است. سروی یا ارزیابی که نتایج آن از طرف اداره سای مرکزی افغانستان در اوایل 2014 به نشر رسید، بخش مسئولیت غذایی از او را واضح می‌سازد که افغانستان، ما نفوس افغانستان را در حدود 27 میلیون تخمیناً در نظر بگیریم، بیشتر از 30% مردم افغانستان فقیر هستند. یعنی اینا شدیدن به مواد غذایی نیاز دارن. این 30.5% در وجود 7.6 میلیون نفر در بر میگیرن. از این جمله 2.2 میلیون نفر بسیار شدید از نگاه مسئولیت غذایی در وضعیت بسیار بد قرار دارن. و 2.4 میلیونش نسبتا خوب است و هم شدید.
آقای امانی، خب واقعا موضوع فقر و عدم مسئولیت غذایی یک مشکل بزرگ در افغانستان است، چنان شما هم گفتین. چی اقدامات برازی است از طرف شما اگر کوتاه برم بگوین و از طرف حکومت و در مجموع در هماهنگی با نهادهای ملی و بین المللی؟
ببینیم، WFP یا پروگرام غذایی جهان چندین دهه است که در افغانستان فعالیت دارن و هدف ما کم کردن یا از بین بردن عدم مسئولیت غذایی. ما فعالیت های خود را ادامه میدیم. سال 2015 در نظر دارم که به تعداد 3.4 میلیون نفر مستقیما کمک های مواد غذایی رسانده شود. البته با مشکلات بودجه‌ای فعلا مواجه هستیم. امیدوار هستیم که منابع جدید در دسترس ما قرار بگیرد تا بتوانیم طوری که پلان کردیم به تمام امور ساعات و مردم نیازمندترین مردمی که در دورترین ساعت کشور زندگی میتونه برشان رسیدگی شده باشن. اینا ما فعالیت های خود داریم. در ضمن در هماهنگی با دولت افغانستان فعالیت های جریان دارد تا ما بتوانیم از طرق مختلف امین عدم مسئولیت غذایی در افغانستان را کاهش داده باشیم.
بله آقای امانی، خب برنامه های دارین و در این حال مشکل بودجوی هم است. با توجه به اینکه مشکل بودجوی هم دارین، فکر نمی کنین که مشکلات امنیتی در افغانستان هم یکی از چالش های عمده در برابر کمک رسانی شما به افرادی که اونا فقیر هستند و مسئولیت غذایی ندارند خواهد بود؟
مشکل امنیتی طبعا افغانستان کشوری است که مشکلات امنیتی متاسفانه وجود داره، ولی خوشبختانه اداره ما یا WSP تا به امروز با مشکل امنیتی جدی مواجه نبوده. بعضا که تصادفات میشه بعضا با مشکل بر میخوریم، ولی خوشبختانه تابانوز ما ایتو احساس نکردیم که ما هدف مستقیم بوده باشیم.
ویدالله امانی سخنگوی که WFP در کابل بود. ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگوید برای اموال وارداتی پاکستان بدیل وجود ندارد. حکومت افغانستان میگوید اران گروهی را که در افغانستان فعالیت های تخریبی انجام دهند سرکوب خواهد کرد. مردان مسلح در ایالت خیبر پشتونخوا یک هنرپیشه زن را هدف تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند. و کوریای شمالی و جنوبی در امتداد سرحد میان دو کشور بالای همدیگر آتش گشودند.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار ورزشی و آشیانه را بشنوین، همکارم فرشته نگاه گزارش مفصل از آب‌های افغانستان به شما داره.
یک مؤسسه بین المللی به نام اکشنید که در بریتانیا مستقر است میگوید 1.2 میلیون نفر در سراسر جهان به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشته و افغانستان کشور است که از 100 تن 70 تن آن به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارد. در این مورد مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان 5 سال پیش یک کنفرانس را دایر کرده و موضوع دسترسی به آب آشامیدنی را مورد بحث قرار داد. عبدالغفور لیوال رئیس سابق این اداره به رادیو آزادی میگوید
بانک افغانستان ذخیره آب پاک و صاف آشامیدنی به اندازه دارد که حتی می تواند این آب را به کشورهای دیگر نیز صادر کند، اما بدبختانه بنابر استفاده نامناسب از این آبها با مشکلات زیاد کمبود آب آشامیدنی در کشور روبرو هستیم. گزارش های سی نشان می دهد که بسیاری از مریضی ها بنابر نوشیدن آبهای ناپاک به میان می آید.
بیشتر افغان ها در سراسر کشور از آب دریاها، چشمه ها و چاها برای آشامیدن استفاده می کنند که همش پاک نیستند. آن چشمه هایی که آب پاک دارند و آب آن هد از چاهایی که برای آشامیدنند اگر به صورت درست حفاظت نشوند برای نوشیدن مناسب باقی نمی مانند. ریاض درمل که در مورد آبهای ناپاک در جمهوری چک تحقیقات می کند در مورد اینکه مردم چطور می توانند به آب آشامیدنی پاک دسترسی پیدا کنند و یا حکومت چه کرده می تواند می گوید.
آبی کثیفی که از خانه های ما و شما بیرون می شود و انسان های دیگر نیز از آن مستفید شده می تواند. پس مسئولین باید یک سیستم مرکزی را برای آب ناپاک ایجاد کند تا تمام آنها با این مرکز رفته و بعد آن تحت پروسس قرار بگیرد. اگرچه افغانستان دارای فابریکات و یا کارخانه های مواد کیمیایی بسیار کمند، اما دولت باز هم باید یک سیستم منظم برای آب ناپاک ایجاد کند تا در این آینده با مشکلات روبرو نشود. در اینجا یک موضوع دیگر را نیز باید فراموش نکنیم. آب ناپاک دارنده مواد زهری است که برای صحت انسان بسیار مضر می باشد. پس این آب باید به صورت دوامدار مورد بررسی قرار گیرد که با سیستم آب پاک منحل و یکجا شود.
یک کشور فقیر مثل افغانستان چگونه میتواند آب ناپاک را تصفیه کند؟ باز هم در این مورد از ریاض درمل میشنویم.
برای فیلتر کردن آب سیستم های وجود دارند که از نقطه نظر قیمت بسیار ارزان می باشد. این نوع سیستم ها را از منابع طبیعی چون گیاهان، خاکریزها و سنگ های کوچک می توانیم جور کنیم که ضرورت و تکنولوژی های جدید را نیز داره نمی باشد. این سیستم ها علاوه بر ارزان بودنشان در وقت کم نیز ایجاد می گردد. یک صفت دیگرشان است.
در افغانستان نه تنها آب آشامیدنی سر زمین ها با مشکلات روبرو است، بلکه آب های زیرزمینی کشور نیز به باور برخی از تحقیق کنندگان روبه خرابی است. استاد محمد تنها تحقیق کننده در پنتون آرنول آلمان و استاد پنزه ساینس در پنتون کابل می گوید آبان هد از چاهای افغانستان که سرشون بازند روز به روز در حال ناپاک شدنند.
یک مشکل دیگه از تیلایی که در افغانستان استفاده میشه متاسفانه تیلای غیر معیاری است و وقتی که اونا استعمال میشه دودی که از موتور خارج میشه او دود مقدار سرب از حالت عادی بیشتر می باشه و وقتی که امین دود به هوا میره و بالاخره به چاهای سرباز سرایت میکنه یا به اوجا میرسه بعدش از امون چاهای سرباز منحیز آب آشامیدنی استفاده میکنیم این مشکل شدید صحی را میتونه به وجود بره.
به باور استاد تنها شامل ساختن بعض از عناصر در آب تاثیر منفی بر ذهن اطفال دارد.
وجود سرب که از جمله فلزات سنگین است و چند نوع ایزوتوپ داره که از اون ایزوتوپ رادیواکتیو 210 سرب است که وفرت از او باعث از این میشه که اگر توسط اطفال بعد از گرفتن آب از یک دوز معین اضافه گرفته شوه او باعث ضعف آیکیو یا به اصطلاح تضعیف قدرت یادگیری میشه و بعدش اطفال نمیتونه هم در سن کوچکی هم در سن بزرگی خوب یاد بگیرن و این تاثیر منفی بالا یکی داره.
برخی از اطفال در تابستان گرم به فروش آب سرد میپردازند. در کشورهای مترقی نیز مردم آب را به فروش می رسونند، اما آب منرال را. آب منرال چیست؟ انجینیر استون میرزهیر مؤلف کتاب به نام چشمه های آب منرال در افغانستان به رادیو آزادی می گوید
آبهای منرالی از انواع آبهای زیرزمینی هستند معمولاً و دارای منرالیزیشن خاص هستند. این آبهای منرالی بالای جلد انسان تاثیر فیزیکی دارد، در امراض مختلف تاثیر دارد و عموماً با امراض معده، التهاب جگر و جلدی تأثیر خاص دارد و این ارزش مهم آبهای منرالی است.
وزارت معدن افغانستان در مورد آبهای منرالی در داخل کشور یک تحقیق را انجام داده است که بر اساس آن آب منرال را در افغانستان می توان در امتداد کوههای پامیر، اوندوکش و کوههای بابا پیدا کرد. همچنان ذخیره بزرگ آب منرال در استالف وجود دارد. انجینیر استونمیر در این مورد می گوید
آبهای منرالی استالیس یکی از آبهای بسیار مهم کشور هستند و حیثیت معدنی دارد و تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته عموما در این مورد یک طرح قرار بود که 1 میلیون بوتل سالانه تولید شود و این آبها برای نوشیدن استفاده می شود و این آبهای بسیار مهمی کشور هستند و آبهای مهمی از نگاه ترکیبی کیمیایی این آبهای استالیف بسیار مهم است و دارای آهن هستند که انسان بدن انسان به او ضرورت خاص دارند.
اما وزارت معدن افغانستان میگوید بالای چشمه های آب منرال استالیف کار صورت نگرفته است. آیا در کشور فقیر مانند افغانستان امکان دارد که آب منرال به همه برسد؟ باز هم انجینیر استونمیر زهیر در مورد میگوید
ارزش دیگر آبهای منرالی استالیف داری است که آبها بسیار سروان هستند، دبیتش بلندتر هستند و اگر در او قسمت ها حوزه مختلف ساخته شود آب در او حوزه جمع شود و بعدا در بوتل ها انداخته شود یعنی مصارف بسیار کمی در بر خواهد گرفت و ولی اگر توجه نشود یا آبهای علی به طرف های ضایع می شود و همچنان یعنی مقصد اگر نمی ساختن نشود حوزه و دوجه بوتربندی نشود آبهای ضایع می شود و با کشور ما هیچ فایده نخواهد داشت.
در افغانستان که هم از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیستند ممکن همه نتوانند آب بوتل بخرند، اما انجینیر استون میرزهیر میگوید اگر افغانستان آبهای منرالیش را به کشورهای دیگر صادر کند از مفاد به دست آمده میتواند آب را در بدل پول نوچیز به دسترس مردم این کشور قرار بدهد.
و مسئله بسیار مهمی اینمی است که آبهای در مورد آبهای منرالی تایخادی بسیار زیاد صورت گرفته و لیستهای از او ترتیب شده، دوربردها و دوربلدهای آنها تثبیت شده و موقعیت آنها تثبیت شده. از این خاطر اگر اینمی لیستها سرمایه گذارهای خصوصی و در این قسمت سهم بگیرد و لیستها از وزارت معدن بگیرد و در امو قسمت ها از آبهای منرالی روان کشور استفاده شود، یک رای بسیار خوب و مهم سرمایه گذاری شود در او قسمت و تشویق شود، یک رای بسیار خوب و مؤثر برای اقتصاد کشور خواهد بود.
بر اساس گزارش ها سالانه ده ها طفل در افغانستان بنابر مبتلا شدن به مریضی اسهال جانهایشون را از دست میدن که علت اصلی آن نوشیدن آبهای ناپاک خوانده شده است. دکتر سریا یوسف زای که مسئول بخش طفل و مادر در سویدن است در مورد میگوید:
در افغانستان در جمع 1000 طفل که روزانه به دنیا می آید 102 تن از آنها پیش از رسیدن به سن 5 سالگی می میرند و 25% آنها در اثر مریضی اسهال جانهایشان را از دست می دهند.
برخی از تحقیقات بین المللی نشان می دهد که در افغانستان 30% خانواده ها از آبهای جوی، چشمه و یا هم دریا برای آشامیدن استفاده می کنند. دکتران توصیه می کنند که این آبها زمان قابل نوشیدنند که جوش داده شوند و همچنان در چاه ها باید سالانه از کلورین استفاده شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز، به برنامه ورزشی این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. در برنامه این هفته یک گزارش و یک مصاحبه داریم. گزارش این هفته در مورد به دست آوردن مقام اول ورزشکاران تیم ملی سنوکر افغانستان از 3 در مسابقات قهرمانی آسیا است.
با نتیجه 5-3 افغانستان غالب شده، مقام اول افغانستان گرفته، دوم پاکستان.
و مصاحبه این هفته با عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در مورد بازی های جاری تیم الف افغانستان با تیم سریلانکا و اشتراک بازیکنان تیم ملی در کمپاین پولیو است. نخست توجه شما را به گزارش این هفته معطوف می دارم. ورزشکاران تیم ملی سنوکر افغانستان توانستند در 3 دور مسابقات قهرمانی آسیا مقام اول را به دست آورند. مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند که قهرمانی در مسابقات 6 آسیا یک دستاورد بسیار خوب به کشور است. در این حال کارشناسان ورزش میگویند که توجه لازم میتواند این ورزشکاران را بیشتر تشویق نماید. در این مورد به گزارش زایل توجه کنید. با ادامه دستاوردهای ورزشکاران افغان از مسابقات خارجی در هفته گذشته، این بار ورزشکاران سنوکر توانستند که با دست پر به کشور برگردند. تیم ملی و جوانان سنوکر که برای 2 در 3 دور مسابقات قهرمانی آسیایی 6 سنوکر در کراچی پاکستان اشتراک کرده بودند، با مدال طلا و مقام اول دوباره به کشور برگشتند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 2 بخش بزرگسالان و جوانان برگزار گردیده بود که افغانستان در مرحله اول تا ردیف 16 و 8 صعود کردند. و در مورد به دست آوردن مدال طلا چنین گفت:
در بخش تیمی 2 از افغانستان بوده و 2 از پاکستان در مرحله نهایی صالح محمد و زمرای از افغانستان بوده، در مقابل 2 ورزشکار پاکستانی با نتیجه 5-3 افغانستان غالب شده، مقام افغانستان گرفته، دوم پاکستان.
این مسابقات با اشتراک 16 تیم آسیایی برگزار شده بود که از افغانستان صالح محمد محمدی، رئیس سینزای، زمرای حساس و آقای سلطانی در آن اشتراک داشتند. افغانستان قبل از این نیز در این مسابقات اشتراک نموده و دستاوردهای خوبی داشته است. در این حال کارشناسان ورزش میگویند که این دستاورد افتخار بزرگ برای افغانستان بوده و باید ادارات مربوطه به این ورزشکاران توجه لازم نماید. زورآور اکبری، یک تن از مربیان سنوکر، به رادیو آزادی گفت که این افتخار فردی نه بلکه ملی است، پس دولت باید ورزشکاران را حمایت کند.
او دا کپ غسل ته وره خبره
به دست آوردن این کپ گپ خرد نیست. باید دولت به آن توجه لازم نماید، به خاطر که این افتخار باز هم به ملت افغانستان و به دولت افغانستان است، نه برای شخص. هر کسی که در مسابقات اشتراک می کند، چه احمد باشد یا محمود، فکر کنم به نام افغانستان است. آقای اکبری میگوید به دست آوردن این مقام نماینگر متحد بودن ورزشکاران افغان با تمام نرم ها و قوانین فدراسیون جهانی سنوکر است و میگوید این یک دستاورد بسیار خوب و بی سابقه است. در هفته گذشته ورزشکاران افغان توانستند که در بخش های فوتبال و وشو دستاوردهای خوبی از مسابقات خارجی داشته باشند و در این هفته رشته ورزشی سنوکر توانست مدال طلا به دست آورد. گفته می شود که بعد از رفع مشکلات میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان، ورزشکاران افغان علاقه زیاد به ورزش پیدا کردند و امیدواری زیاد وجود دارد که ورزشکاران افغان بتوانند در هر رشته ورزشی افتخارات زیاد به دست آورند. شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به مصاحبه که با عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان انجام دادم. من در این مصاحبه از وی در نخست در مورد دستاوردهای بازیکنان افغان در مسابقات جاری با سریلانکا پرسیده ام.
تشکر. بالکل، یک تیمی به نام تیم الف افغانستان سفر کرده به کشور سریلانکا، اونجا مسابقات برگزار کردیم. امرای بوری کرکتی سریلانکا و بین افغانستان یک سریز بران دخته شد. دو مسابقه چهار روزه بود، چهار مسابقه یک روزه هست. دو مسابقه چهار روزه را تیم الف افغانستان هر دویش برنده شد خوشبختانه. او مسابقه دوم که شروع میشد، دو مسابقه برگزار شد، اما هر دو مسابقه را افغانستان برده. تیم الف افغانستان دهی اکثرت بازیکنان جوان است که دهی تیم برشان جای جاده شده. همی هر بازیکن که ده تیم الف خوب بازی کنه، یعنی استعدادش مردم ببینه، بولی کرکت افغانستان ببینه، نو انشالله او را پیدا میکنه به تیم ملی افغانستان. تیم که از طرف بوری کرکت سریلانکا ساخته شد یک تیم عادی نیست، واکن یک تیم قوی است. باز ما این سریز پنجاوره را هم برنده میشم.
آقای فضلی، برای تیم ملی چطور؟ آیا به تیم ملی هم کدام بازی های به سطح بین المللی وجود داره یا نه؟
بلکل، تیم ملی کشور ما و شما انشالله میالی در حالت آمادگی است. میره به سفر زیمبابوه، به کشور زیمبابوه یک سفر در اونجا، یک تورنمنتی سی کشوره برای انداخته شد. شمره هرلین زیمبابوه افغانستان یک سریز است، در زیمبابوه برگزار میشه. یک روزه پنجاوره، چهار مسابقه، دو بازی تاوره هست. نو امره هرلین هم مسابقات داریم، امره تیم زیمبابوه، تیم ملی زیمبابوه. چون زیمبابوه هم کشور است و عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت داره. بعد از یک ماه انشالله که تیم کشور ما و شما به افغانستان بیا، دبی یا در امارات، ما چهار مسابقه یک روزه، دو مسابقه بیستواره را برگزار میکنم همراه تیم زیمبابوه. یعنی در او وقت ما کربه هم بازی میباشم در امارات. نوی تمامی آمدگی بریزی است. ما یک تیم ما، یعنی تیم ملی ما و شما، خوب آمدگی داشته باشه برای جام جهانی 2016 که در هندوستان برگزار میشه.
بله آقای فضلی، کرکت بورد افغانستان قراردادهای مختلف را امضا کرده. یکی از این قراردادها قرارداد پولیو است که با یونیسف به امضا رساند. آیا در این قراردادها بازیکنان افغان هم فایده برمی‌دارند یا نه؟
بالکل، تمام این چیزی قرارداد که به حساب اسپانسر از هر طریق پیسه به دست میارم، او به سود اداره کرکت بورد انشالله مصرف میشه. خصوصا امی ورزشکارای تیم ملی از شهرت نیک برخوردار است. جمعی افغانستان ما و شما معلوم هستم به سطح بین المللی هم به سطح ملی از همی قرارداد که چیزی پول به دست میاره، چیزی که در اداره یا کرکت داخلی مصرف میشه، برای این بازیکنان فوق‌العاده حق داده میشه. چون یا میره در ولایت، میره در خانه مردم، میره همه اولادای ما و شما که از پولیو رنج میبره. نو در یکانه تداوی از این واکسین پولیو است. نو ما کوشش میکنه انشالله چه برای بازیکنان هم یک چیز قرارداد به دست بیاره.
بسیار زیاد تشکر آقای فضلی.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته تا همینجا بود. تا هفته بعد که با مطالب جدید باز میگردم، شما را با خداوند یکتا میسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند و خانواده های عزیز. رفتن اطفال به جاهای تاریخی مثل موزیم تا چه حد بر رشد ذهنی آنان تاثیر دارد؟
سنگ شست است، از قرن دو تا قرن چهار است و از شترک بدست آمدن.
چیزهای تاریخی را دیدم.
چرا شماری از خانواده ها اطفالشان را به جاهای تاریخی نمی برند؟
طالب اجای نبودم آره.
ساعت ما ضعیف است، نمیشه. کرای را کرای مرتر نداریم.
و در اخیر
وقتی که از پشکان برمی دستکای در ششتی که باز بولنه خوردی یا نی؟
طبق معمول نمایش برنامه هم مد نظر گرفته شده است. با این موضوعات ما را در این برنامه همراه باشید. بدون شناختن تاریخ کشور، شناختن از خود و جهان برای یک فرد ناممکن است. اطفال نیز باید بدانند که چی گذشته دارند و گذشتگان برای آنها چی میراثی به جا ماندند. از این رو اطفال به کمک آگاهی از تاریخ و آثار تاریخی کشورشان می توانند مناسبات دنیای کنونیشان را درک کنند و بدانند که امروز از دیروز شکل گرفته و برای ساختن آینده درس بگیرند. اما در افغانستان بیشتر اطفال بنابر عواملی آن طوری که لازم است از تاریخ کشورشان آگاهی کافی ندارند و خانواده ها و نیز ادارات آموزشی در این عرصه توجه چندانی نکردند. گزارشی در مورد موثریت دیدن اطفال از جاهای تاریخی و موزیم ها تهیه کردم که با صدای طفلی که از موزیم ملی کابل دیدن می کرد آغاز می شود.
نامک چی است قندم؟
نام من مریم است.
در کدام مکتب هستی؟ صنف چند هستی مریم جان؟
صنف دو هستم، در مکتب تمیم انصار هستم.
نام خدا، امروز کجا آمدی؟ امروز کی آمدی؟
امروز استادایم آمدیم، امروز رئیسه با آمدیم، موزیم.
قبلا آمده بودی موزیم؟
بله آمده بودم.
امروز کی آمده بودی؟
امروز پدرم.
چی را دیدی در موزیم؟
چیزهای تاریخی را دیدم. یکان چیزها را ازش فهمیدم که چیستک.
چی فهمیدی؟
فهمیدم که از زمین آثار تاریخی برامده در موزیم آوردنش دیگم. یک چیزها بودک آدم های سنگی بودک یا از کجا هستن و همه چیزها را فهمیدم.
میخوایی که باز همینجا بیایی و معلومات خود را زیاد کنی؟
بله میخوایم. از خاطر که من از اول خوش داشتم که حد برم یکان چیزای قدیمی رسای کنم.
من با مریم یک جا داخل موزیم رفتیم و صدای بلندی که از یکی از اتاقها شنیده می شد مرا به خود جلب کرد. نزدیک رفتم و دیدم که یکی از رهنماها مصروف معرفی آثار تاریخی برای اطفال
بود. لباسی که می‌بینید لباس زیرستان به خاطر محافظت جانشان از این لباس‌ها استفاده می‌کردند.
و این لباس هم که می‌بینید لباسی اقوام پشتو است که دوخته می‌بینید دوخته برام دوخت کلاوات میگن. مربوط به قرن 19 است.
این مجسمه را که می‌بینید مجسمه بوداست. موادش سنگ شست است، از قرن 2 تا قرن 4 است و از شترک به دست آمده. بودا به معنای بیدار یا هوشیار بنا می‌تند. بنیانگذار دین بودایی که است بوداست. از شترک مثلا فرامادش آمده، موادش هم سنگ است.
بیشتر کسان میگویند زمانی که اطفال جاهای تاریخی را میبینند، منظره و شناختی که درباره آن پیدا میکنند تا بزرگسالی در ذهنشان باقی میماند. سهیل که از سوی خانوادهش به یکی از جاهای تاریخی کشورش رفته است میگوید
سال 13 بود که در طرف پای خانم یکی از آثار تاریخی افغانستان است. سوجه یک چکر رفتیم. یکی از آثار تاریخی ماست که بر ما مونده که دیجه چی وقت چی رقم پادشاه بود، چی رقم سلطنت داشت.
اما برخی مردم میگویند بنابر مشکلات اقتصادی و ناامنی ها نمیتوانند که اطفالشان را به تماشای ساحات تاریخی ببرند. زبیده یکی از باشنده های میدان هوایی کابل گفت اطفال او تا حال از هیچ جای دیدنی و تاریخی دیده نکرده و درباره آن نمیدانند. آنان صرف در خانه مصروف درس هایشان هستند و بس.
ساعت ما ضعیف است، نمیشه. کرای را کرای موتر نداریم، نمیبرمشان. همقدر داریم که گذاری ما میشه، خرج خانی ما دیگه زیاد نداریم. روزه رخصتی درس خدا میخوانن، میگم ما نمیریم جای درس میخوانیم.
الهام متعلم صنف ششم لیسی عبدالهادی دوی میگوید او چیزی درباره تاریخ افغانستان نمیداند و تا حال از جاهای تاریخی کشور هم دیده نکرده است تا معلوماتش در این زمینه بیشتر گردد.
طالب اجای نبودم آره، با تفریح موزیم هم طالب ندیدیم، من نمیفهمم چیزا مانده شده.
یحیی محب‌زاده سرپرست آرشیف ملی افغانستان میگوید زمانی که در خارج از کشور رفته بود اطفال و کودکان دوره کودکستان را دیده است که در صحن موزیم ها نشسته و با دستان کودکانشان آثاری که در آنجا گذاشته شده بود از روی آن نقاشی و یا حکاکی میکردند.
در تمام جهان طولته است، مثلا مواد هست که یک مجسمه را باید در انگام دیدن موزیم بسازن و یا رسامی کنند. وقتی مواجه میشم باید سوال یک طفلک شیرینه که برای من من حیث یک محصول موزیم میگه که این مجسمه چرا پا نداره، چرا حرکت نمیکنه، یا چرا شانه از این شکسته و یا چرا دستک از این نیست. برای من بسیار جالب است تا به زبان از او بفهمانم که این اثر وقت از دل خاک بیرون آمده به می شکل از این تاریخ بسیار کهن نشه برش قصه میکنم. این میگه که زبان داره که برای تی خساره کردن. من باز همون مسائل تخنیکیش میگم که ما چیگونه میتونیم از این آثار بفهمیم و بر شما بفهمانیم.
از سوی دیگر شازیه استاد رهنمای موزیم ملی افغانستان میگوید اطفال و محصلان پهنتون که به موزیم میایند آنان برایشان رهنمایی کرده و معلومات میدهد. این که استاد شازیه چگونه برای اطفالی که به موزیم میایند معلومات میدهد در یک مصاحبه کوتاهی که با وی انجام دادم خواهید دانست.
خب اینجا اطفال یا خانواده‌ای که میایه چطور برشون توضیح میدین؟
این نمایشگاه آثار که زیادش مربوط به دوره بودیسم است، برشون میفهمانیم که یک وقت نیاکان ما در وقت کنشکا اینی آیین قبول کردن. آیین خود ما در وقت زردوش بود، یعنی آتش پرستی بود، و اونا بختر از اینکه مناسباتشون با کشورهای دیگه برقرار باشن همین آیین بودیسم هم قبول کردن و عبادتگاه ها میساختن، معبد ها میساختن.
قسمی که دیده میشه یعنی دی وترین این مجسمه و بعضی مجسمه‌های دیگه هم است که سرشون وجود نداره. آیا اطفال از شما در قسمت نپرسیده که چطور؟
مثلا سوال میکنن که استاد چرا این کله نداره، چرا کله زیر جور نمیکنین، چرا دست نداره. ما بشه میگیم که بچیم ای به خاطر از اینکه زمانی که اسلام آمد پیش از او آیین بودیزم در افغانستان مروج بود و تماما این نیاکان ما شما بت پرست بودن. یک تعدادشان آیین زردشتی به حساب آتش پرست و بت پرست، و بعد از زمان که عرب اومدن بعض معبدا رو خراب میکنن. اولین کاری که میکنن سرای مجسمه رو قطع میکنن. ما توته های را که زیر زمین دست میاریم او را ما شرش میکنیم. توتیش که نمیه بدس او اما تو میباشه و دیگه چیزم نمیداریم هم رازی شرش کنیم، به خاطر از اینکه اونم اهمیت تاریخی از واس بین میره. تیر و کمانه که میبینن او ای که از چه قسمی یا حیوان میزدن یا انسان میزدن. این همی سوال های از اینا که بوده کلش حل میشه. یک کم پول موتر مصرف داره دیگه کدام چیز نداره. بیان همینجا حداقل بفهمن که موزیم چی و اتو یک استعداد خارق العاده پیدا میکنن. میفهمن که وی نیاکان ما چی کنه رو داشتن، چقدر اونا تپ تلاش میکنن روز به روز زندگی خود را اونق. میگه من هم باید یک چیز باشم که در آینده هنر داشته باشم، فکر داشته باشم.
اما در افغانستان بیشتر اطفال بنابر عوامل آن طوری که لازم است از تاریخ کشورشان آگاهی کافی ندارند و باید خانواده ها در این عرصه توجه نموده و اطفال را به نزدیکترین مکانهای تاریخی برده و آنان را از گذشتهشان آگاه بسازند، که این کار در عطف توجه اطفال به تاریخ کشور خیلی ها مؤثر است. که بنابر ضرب المثل آن که آگاه خود نشود از دیگران چی گوید؟ اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. رعایت حفظ الصحت تا چه حد در خانواده ها مؤثر است؟ این مسئله در نمایشنامه ای که اینک تقدیم می شود تا جای روشن می شود.
الو خدا جان، الو دلم، الو
ایش خدا شفیقه چی شده که اصف دارن حالش داری؟ خدا خدا تو چی شده؟ اینجا نه دکتر است، نه دواز، نه شفاخانه است. و خدا میره کجا ببرم؟
مادر مادر ببینین کی آمده. سعی که یک دفعه خالم از کابل آمده. خاله این از این را بیا.
آه بچه برو
بچه که مادرمشان چی شدن؟
چی میگی بچه؟ بیا این طرف ولی کن جولی کالا میشویم.
مادر چشمتان روشن، این سعی که خالم آمده بخیر از کابل.
کو کجاست خالد؟ الله شکر خدا جان چشمای ما روشن.
سلام علیکم خوار جان،
خوش آمدی.
خوب هستی؟
سلامت باشی.
اونا خوب هستن؟
شکر بخیر آمدی. همگی خوب بودن؟
همگی خوب بودن.
آه شکر
یاد به خدا یادم می آمدین.
خب بریم که بیجا ایزاد هستی، بریم خانه،
بریم پیشویم.
هلو دلکم
اوکی جان خالد چی کرده؟
سلام علیکم خالد جان.
وعلیکم شفیقه جان، چرا مریض هستی یا چطور؟
نه خالد جان، اما تو دلم درد میکنه. بخی
چه خوارگت سولاده هیچ روز ندارم. یک روز یکیش مریض میشه، یک روز دیگهش مریض میشه. این حال روز شفیقه را سایکو از صبح تا پای پاچش در تشناب مانده. هیچ نمیفهمم که من چی کنم کتش.
دخترکم تو بر من بگو چی خوردی که تو دل درد میکنه.
خاله جان مام نمیفهمم. همی که از تشناب برآمدم دیدم که مادرم بولونی پخته میکرد. باز رفتم یک بولونی را گرفتم و خوردم. دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
خو شفیقه جان وقتی که از تشناب برآمدی دستکای در شوشتی که باز بولونی را خوردی یا نی؟
نی خاله جان. چرا دستک میشتم خاله جان؟
بیبی بچیم خو خیره تو بخیز خورک یک کمک آجوش و یک کمک نمک و بروم امراید بیر که ما او را یک ذره یک سیروم جور کنم بر دختر بتم گل واره جور میشه.
این هم یاله میرم دستی همین کل چیزه برات میارم. مشم گده قهوه نمک دخترم خواهد جور شد. خدا خودش میفهم.
ببینی خاله جان اول بیخی جور شدیم.
خوب شد بچیم.
خیر ببینی خورد که طرف ما آمدی. خدا تو را سر وقت دخترم رسان. اگه نیچو تو میکردیم
آخورک اگه کدوم وقت دگام اولادکا همی رقم دلدرد و ایسال میشدن و زیاد تشنا میرفتن باز خودت دست بکار شو و چار گلاس او جوش بگی که سر چده باشه امرای بوره و نیم قشقق نمک در یک چیز برد و 24 ساعت برشان بده. یعنی یک شبانه روز برازی که دوتا یک حالت که دلدرد چون و زیاد زیاد تشنا برد او وجودشان کم میشه. بازوره که خوردن اونه گل واره جور میشن.
الو خورجان قربان دستای اگه نی نمیفهمیدم که چی برش بتم که جور شوه.
من فهمیدم خاله جان که دیگر وقتی که از تشنا برامدم دستای خوده که صابون بشویم.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.